رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. همچنان ما برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. سلام و درود به شما اگر همینک به ما میپیوندین. در این بامداد آدینه 6 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 27 می 2011 میلادی، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر هم شما رو در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم و روز جمعتون رو با مطالب متنوع دیگه هم همراهی میکنیم. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا تقریبا صاف، گاه نیمه ابری. در تهران و آذربایجان شرقی و غربی هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با اندکی باران در بعد از ظهر. در شهرهای کرانه دریای خزر و شمال شرقی، شرق و جنوب غرب هم هوا ابریه. در زاهدان، بم و بیرجند در بعد از ظهر اندکی باران خواهد بارید. استانهای غربی و جنوبی کشور همچنان آسمانی همراه با گرد و غبار خواهند داشت. دمای هوا هم اکنون در تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان 13 درجه بالای صفر، در قزوین، همدان، سنندج و بروجرد 15 درجه، در تهران، اصفهان، شیراز، رشت و شاهرود 19 درجه بالای صفر، در کرمان، گرگان، مشهد و سمنان 20 تا 21 درجه بالای صفر، در بیرجند، یزد و زاهدان 24 درجه، در بم، اهواز، بوشهر، بندرعباس و آبادان بین 28 تا 30 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 28 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرهای کشور اهواز و آبادان هستند با دمایی که حداکثر به 42 درجه بالای صفر خواهد رسید. خب پس از شنیدن وضع هوا بار دیگه از خبرها میشنویم به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. با سلام دوباره بکتاش.
سلامی دیگر به شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. رهبران گروه 8 در نشست خود در فرانسه انتظار می‌رود امروز یک بسته کمک‌های چند میلیارد دلاری به تونس و مصر را به تصویب برسانند. به گفته منابع دیپلماتیک در نشست رهبران گروه 8 همچنین از تمدید دوره مأموریت بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه در آفریقای شمالی و خاورمیانه پشتیبانی خواهد شد. روز گذشته در روز نخست نشست رهبران گروه 8، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون گفت گروه 8 به اعراب در خیابان‌ها نشان خواهد داد که جهان از آزادی‌های بیشتر سیاسی و اقتصادی پشتیبانی می‌کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای چهارمین شب پیاپی ترابلوس پایتخت لیبی را مورد حملات هوایی قرار داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است از محدوده اقامتگاه معمر قذافی دود به هوا برخاسته است. پیشتر اسپانیا و نخست وزیر لیبی خواهان آتش بس فوری شده بودند، اما واشنگتن این پیشنهاد را معتبر ندانست و آن را رد کرد. در همین حال شورشیان گفتند در آنچه که یکی از شدیدترین تهاجمات قوای قذافی به شهر مصراته خواندند، 3 جنگجوی خود را از دست دادند. در تحولی دیگر اتحادیه اروپا گفت سفیر لیبی در اتحادیه اروپا الهادی حزیبه از سمت خود کنارگیری کرده و از رژیم قذافی جدا شده است. دست کم 11 تن در ایران اعدام شدند که حکم اعدام 5 تن از آنها در ملأ عام به اجرا درآمده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حکم این افراد که به ارتکاب جرایمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، روز گذشته به اجرا گذاشته شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی را از حیث اجرای احکام اعدام پس از حکومت چین در رتبه دوم و از نظر تعداد موارد اعدام نسبت به جمعیت در مکان اول جهان قرار می‌دهند. از میان بیش از 190 کشور عضو سازمان ملل، 95 کشور تاکنون مجازات مرگ را از قوانین کیفری خود حذف کردند و 49 کشور دست کم 10 سال است که موردی از اعدام نداشتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از گزارش‌های رسمی تعداد اعدام‌ها در ایران از آغاز سال 2011 میلادی تا کنون، یعنی طی 5 ماه گذشته، را 143 مورد برآورد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مراسم ترحیم ناصر حجازی، بازیکن نام‌آور فوتبال ایران، امروز در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار می شود. ناصر حجازی روز چهارشنبه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. هزاران تن در مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران شرکت داشتند و فیلم‌های انتشار یافته بر روی اینترنت شمار زیادی را نشان می‌دهد که با شعارهایی در حمایت از جنبش سبز و سرود یار دبستانی با او بدرود گفتند. راتکو ملادیچ در پی بازداشتش در روز گذشته در برابر دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در بلگراد حضور یافت. وی طی 16 سال گذشته به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت پیگرد قرار داشت. وکیل این فرمانده سابق ارتش سرپای بوسنی در جلسه دادگاه از قاضی خواست به دلیل عدم توانایی ملادیچ در برقراری ارتباط به خاطر آنچه که وی وضعیت دشوار روانی و جسمانی موکلش خواند، پرسش از وی را متوقف کند. اگرچه معاون دادستان وضعیت ملادیچ را در برقراری ارتباط بسیار خوب توصیف کرد و گفت پزشکان روز جمعه امروز در خصوص وضعیت وی اعلام نظر خواهند کرد.
ممنون از بکتاش. حالا ببینیم در ادامه و تا ساعت 8:30 چه خواهیم داشت. واکنش تند چین و ونزوئلا به اعلام تحریم‌های تازه علیه کمپانی‌های ایرانی و خارجی که قصد معامله با جمهوری اسلامی را داشته باشد. رئیس تازه مجلس خبرگان آیت الله مهدوی کنی در دفاعیه پرشور از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را محافظ خبرگان رهبری می‌دونه. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز که یک ترانه غربیه، در همراهی علی ناظمی به خبرهای جهان موسیقی میپردازیم، به اضافه گوشه‌هایی از چند ترانه ایرانی و غربی که در طول گفتگو خواهیم شنید. در واشنگتن به دنبال اعلام تحریم‌های تازه علیه کمپانی‌های ایرانی و خارجی، دولت‌های چین و ونزوئلا واکنشی تند نشان دادند. از طرف دیگه کارشناسان و تحلیلگران به بررسی تأثیر تحریم‌های تازه و پیامدهای آن علیه ایران پرداختند. نادر صدیقی.
سه تن از کارشناسان آمریکایی که در گفتگو با رادیو فردا شرکت کردند، معتقدند که روابط اقتصادی بازرگانی چین با ایالات متحده آنچنان گسترده و سودآور است که مقام‌های پکن حاضر نخواهند شد به خاطر ایران در این روابط دشواری‌های ایجاد شود، حتی اگر در ظاهر از اقدام اخیر دولت آمریکا در تحریم تعداد بیشتری از کمپانی‌های چینی هم انتقاد کنند. آقای ایلان برمن، معاون بنیاد غیر دولتی شورای سیاست خارجی آمریکا، میگوید تحریم‌های جدید احتمالاً در روابط ایالات متحده و چین تأثیری نخواهند داشت، چرا که الگوی رفتاری چینی‌ها برای همه روشن است و آنها می‌فهمند که در صورت فاش شدن روابط پنهانیشان تاوانش را پس خواهند داد و این امر اثری بر اصل روابط نخواهد داشت. Certainly Chinese diplomats will tell us that they do not like us sanctioning their companies. مایکل روبین، کارشناس مسائل ایران در انستیتوی پژوهشی امریکن انترپرایز، هم می‌گوید که البته دیپلمات‌های چینی به ما می‌گویند که تحریم شرکت‌های چینی را نمی‌پسندند، ولی در این زمینه سابقه ای وجود دارد و هنگامی که فشار بیشتر می شود، چینی ها به هیچ وجه مایل نیستند بر سر ایران وارد یک پیکار تجاری با آمریکا بشوند، چرا که روابط بازرگانی آمریکا و چین از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مسائلی از این قبیل برای آن مشکل آفرین نخواهد بود، آن هم به خاطر ایران. درست به همین جهت است که بعضی از تحریم ها می توانند تاثیرگذار باشند. آقای علیرضا نادر، تحلیلگر سیاست‌های جهانی در سازمان پژوهشی و اطلاعاتی رند، نیز معتقد است که چین می‌کوشد در مقابل روابطش با ایالات متحده رابطه با ایران را متوازن کند. این کارشناس ایرانی تبار آمریکایی هم معتقد است که چین برای رشد اقتصادیش به آمریکا بیش از ایران نیاز دارد، ولی در همان حال کشورهایی مانند چین نمیخواهند رابطه با ایران را به کلی متوقف کنند، چرا که ایران ذخیره گسترده‌ای از نفت و گاز دارد و رابطه با این کشور میتواند در آینده بسیار سودآور باشد. بنابراین چین باید توازنی در این دو رابطه ایجاد کند. اما در مورد ونزوئلا، آقای ایلان برمن میگوید در مورد روابط ونزوئلا با ایران، ایالات متحده تازگی ها به این امر تمرکز کرده و این تحریم یک اقدام مهمی بوده، چرا که به دولت چاوز پیام می دهد که ایالات متحده در مورد این رابطه بسیار جدی است، رفتارها را زیر نظر دارد و اقدام خواهد کرد.
No one in the United States really cares about what the Venezuelan government thinks.
آقای مایکل روبین میگوید که در ایالات متحده هیچ کس اهمیتی نمیدهد که دولت ونزوئلا چه فکر میکند. او میگوید مطمئناً تحریم یکی از کمپانی‌های این دولت در واشنگتن توجه بیشتری را به سوی ونزوئلا و رابطه رو به گسترش آن با جمهوری اسلامی معطوف خواهد کرد و چون این تمرکزی بر ونزوئلا آسیب بیشتری از تحریم به آن وارد خواهد آورد. با این حال به گزارش اسوسییتد پرس، آقای نیکولاس مادورو وزیر امور خارجه ونزوئلا روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت نفت دولتی آن کشور عمدتاً به زیان کمپانی‌های آمریکایی تمام خواهد شد.
واکنش تند چین و ونزوئلا به اعلام تحریم‌های تازه علیه کمپانی‌هایی که با ایران معامله می‌کنند، نادر صدیقی گزارش می‌داد.
تا حالا رو بچه‌تون دست بلند کردین؟ معتقدین اصلا به کسی چه؟ بچه خودم اختیارشو دارم؟ این جمعه توی ساعت ششم روی حرف با شماست. تنبیه یا کودک آزاری؟ یک ساعت زنده با تماس‌های مستقیم شما، شش عصر تهران.
ساعت 8:12 است. پیش از آن که به موسیقی گوش کنیم، در ساعت 8:16 بپردازیم به یک گزارش دیگه. آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، روز چهارشنبه همزمان با نشست هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با روزنامه نگاران به دفاع کامل از عملکرد آیت الله خامنه‌ای پرداخت و حتی مدعی شد که خداوند هم آقای خامنه‌ای را تایید کرده. فریدون زرنگار.
آقای مهدوی کنی میگوید نظارت بر رهبری این نیست که از صبح تا شب اشکال بگیریم تا مخالفان که منتظرند سوء استفاده کنند. حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه، به رادیو فردا میگوید چون مسئولان جمهوری اسلامی قانون را اصولا قبول ندارند، به چنین بهانه‌هایی متوسل میشوند.
این آقایون اساساً قانون به مفهومی که در دنیای مدرن مراد میشه به اون اعتقاد ندارن. حالا یه چیزی نوشتن به نام قانون اساسی و فعلا چاره ای ندارن که یک سخن از قانون هم بکنن. نظر ایشون به نظر من خیلی واضح روشنه. ایشون میخواهد بگوید که مجلس خبرگان وظیفه ندارد و حتی نمیتواند بر کار رهبری نظارت داشته باشد. خب واقعیت اینه که در خود قانون تصریح نشده به این نقش رهبری، به این نقش نظارتی رهبری به واسطه مجلس خبرگان. اما مفاد خود قانون و حق خود قانون رو در نظر بگیریم و الزامات اون رو، هیچ تردیدی وجود نداره که مجلس خبرگان یکی از نقش‌هایی که باید ایفا بکنه نظارت مستمر و پیاپی بر کردارها و رفتارها و عملکرد رهبری هست. به خاطر اینکه دو تا وظیفه اساسی در قانون برای مجلس خبرگان در نظر گرفته شده، یکی نصب رهبری در موقع لزوم و یکی هم عزل رهبری. خب چگونه صلاحیت یا عدم صلاحیت رهبری احراز میشه؟ در صورتی که رسیدگی بشه و بر کار رهبری نظارت مستمر وجود داشته باشه تا مجلس خبرگان که موافق رهبری هست برای اینکه رهبر رو عزل نصب میکنه بتونه درباره رهبر تصمیم بگیره.
آقای مهدوی کنی میگوید عملکرد رهبری جمهوری اسلامی در 22 سال گذشته گواهی بر صلاحیت وی دارد و خدا خواست که آقای خامنه‌ای به رهبری برسد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به رادیو فردا میگوید عملکرد آقای خامنه‌ای اتفاقا مملو از اشتباهات بوده است.
کارنامه 22 ساله آقای خامنه‌ای مملو از خطاهای سهمگین، نقض آشکار قانون اساسی، رفتارهای خودسرانه و دیکتاتور مآبانه و اساسا یک عقبگرد اساسی نسبت به شرایط سالهای اولیه انقلاب است. شرایطی که در 22 سال اخیر به خاطر روحیات شخصی آقای خامنه‌ای و منش شخصی ایشون بر کشور حاکم شده، از انحلال تمام احزاب متاسفانه، احزاب منتقد و بازداشت تمام منتقدان خودی گرفته تا سوق دادن کشور به سمت میلیتاریسم، از دخالت در جزئی ترین و شخصی ترین مسائل شهروندان گرفته مثل چکمه و روسری تا اعدام بی‌محابا و شکنجه معترضان، متاسفانه هیچ نامی جز دیکتاتوری نداره.
آقای مهدوی کنی روز چهارشنبه از وظایف مجلس خبرگان تفسیری برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی داد و گفت مجلس خبرگان دو تکلیف دارد، یکی تعیین رهبری یا در حقیقت کشف رهبری و وظیفه دیگرش نظارت است که به گفته آقای کنی نظارت حراستی است. اما منظور از نظارت حراستی چه میتواند باشد؟ حسن یوسفی اشکوری:
آقای مهدوی کنی مانند همه زعمای جمهوری اسلامی و همه مدافعان ولایت مطلقه فقیه و ذوب شدگان در ولایت معتقدند که اساساً نباید بر کار رهبری نظارت داشت. ایشون که میگه که نظارت حراستی، یعنی که مجلس خبرگان وظیفه دارد که رهبر رو نگه دارد، حفظ کند به هر قیمت، کاری هم به اعمال و رفتاریشون نداشته باشد. این دقیقاً خلاف قانون اساسی است.
به گفته آقای کنی، خداوند آقای خامنه‌ای را تأیید کرده است. حتی مخالفان هم اذعان دارند که کسی نمیتواند جایگزین او باشد. آقای مهدوی کنی بدون اشاره مستقیم به درگیری‌های هفته‌های گذشته میان رهبر و رئیس جمهوری میگوید همکنون دعوا میان مؤمنان است و اداره کردن این شرایط سخت است. مجلس و دولت باید بر اساس قانون کار خود را انجام دهند تا کار به جایی نکشد که آقای خامنه‌ای مجبور به ورود در این اختلافات شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. خب برسیم به سومین ترانه بامداد امروز به نام هپی ناو توسط گروه تیک ذات از آلبوم پروگرس این گروه. یکی از موفق ترین گروه های موسیقی دهه 90 میلادی تیک ذات بود که در سال 96 منحل شد، اما 5 سال پیش 4 عضو مؤسس گروه دوباره گرد هم آمدند و فعالیت هنریشون از سر گرفتند. سال پیش هم آخرین عضو باقی مانده یعنی رابی ویلیامز به گروه پیوست و آلبوم تازه از تیک ذات با نام پروگرس تهیه و منتشر شد که یکی از جدیدترین ترانه های این گروه و ترانه هپی ناو از این آلبوم رو میشنویم. Never been. برای طرفداران موسیقی خبرهای مربوط به جهان موسیقی هم جالب توجه و همین دلیل در همراهی علی ناظمی هستیم. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی. آرزو می‌کنم صبح خوبی شروع کرده باشین. همچنین همین آرزو رو برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر دارم.
آقای ناظمی هنوز چند روز از صحبت‌های محمد رضا درویشی آهنگساز و محقق سرشناس موسیقی درباره حق مؤلف نگذشته که کیوان ساکت آهنگساز برجسته دیگه ایرانی هم در این باره صحبت کرده.
درست پیشتر محمد رضا درویشی گفته بود که آهنگسازا از حق مؤلف بگذرن و بذارن که مردم این موسیقی فاخر رو کپی بکنن تا سطح آگاهیشون و سطح فهمشون نسبت به این موسیقی بالاتر بره. کیوان ساکت هم که از منظر دیگه گفته که این قاچاق موسیقی بی اخلاقی، اگه کسی بی اجازه موسیقی رو کپی بکنه پخشش بکنه. البته به صدا و سیما خورده میگیره که کمک میکنه که حقوق هنرمند نادیده گرفته بشه، به جای فرهنگسازی دامن به این مسئله میزنه. از وزارت ارشاد هم خواسته که کمک بکنه به حل این مسئله.
در یکی از شهرهای کوچک اطراف تهران رودهن یک رویداد موسیقیایی توجه شما رو جلب کرده.
درسته امروز توی ایران اجرای زیادی برگزار میشه، اما رودهن میزبان اجرای محسن یگانه است. محسن یگانه یکی از خواننده‌های موفق موسیقی پاپ کسای شبیه تقریبا شادمهر عقیلیه و خیلی زود هم معروف شده، دو تا آلبوم داده، حالا تو این شهر اجرا میکنه. احتمالا خیلی هم حتی از تهران میرن.
بگو بازم هوا مداری و مثل همه منو تنها نمیذاری، بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری، و بگو هستی و روی ماه تا امشب پشت ابر و پنهون نمیشه آسمون وقت تیره من ابری نمیمونه همیشه. بگو بازم هوا مداری و مثل همه منو تنها نمیذاری، بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری، و بگو هستی و روی ماه تو امشب پشت ابر و پنهون نمیشه آسمون وقت تیره من ابری نمیمونه همیشه. من که پشتم به خودت گرم و باز، هرچی این راه و میام نمیرسم، نکنه دستم و بل کردی برم که به هرچی که میخوام نمیرسم. شایدم من اشتباهی اومدم که در بسته رو وا نمی کنی، من به
خب از رودهن به انگلیس میریم، چرا که آهنگ‌هایی از گروه پیشرو نیو اوردر که نشنیده بودیم قرار منتشر بشه.
یه آلبوم متشکل 18 آهنگ از این گروه قرار منتشر بشه. گروه نیو اوردر گروهی که از سال 80 تا 93 و از سال 98 تا 2007 فعالیت میکرد. همونجوری که گفتیم خیلی گروه پیشرویی بود تو موج جدید موسیقی بریتانیایی. البته در واقع روی خاکستر گروه جوی دیویژن بنا شده بود این گروه.
حتما یکی از آهنگاشونم برای امروز به ما پیشنهاد میکنین آقای ناظمی.
اسم این آهنگ هست مثلث عجیب عشق.
خب پس بشنویم از نیو اوردر مثلث عجیب عشق یا بیزار لاف تریانگل.
No
آقای ناظمی، رینگو استار نوازنده سازهای ضربه یعنی درامر گروه بیتلز حرفایی زده که مورد توجه شما قرار گرفته.
رینگو استار همیشه حرفای بامزه میزنه، این جزء اخلاقشه. اون تعریف کرده، از خودش گفته بود که بقیه افراد گروه خیلی خوش اقبال بودن که اونو پیدا کردن، چون که رینگو استار خیلی دیر به گروه بیتلز میپیونده. سال 1962 وقتی که گروه کار خودش رو شروع کرده و بعد چهارمین و آخرین نفر گروه بود و میگفتش که در شهر لیورپول اون یک نوازنده معروف بوده و خیلی بیتلز ها خوشحال بودن که اون رو پیدا کردن. البته یه مقدار به پل مکارتنی هم گروه سابق خودش ایراد گرفت و گفتش که ما دوتا فقط زنده ایم. من هر وقت به پل مکارتنی میگم که اجرا بکنیم، همیشه میگم سرم شلوغ و نمیاد با من اجرا بکنه. یه خورده از دستمونم شاکی بود.
یعنی در حقیقت بیشتر به فکر خودشه.
دقیقاً اینجوری گفت، گفتش که پل مکارتنی خیلی بیشتر به فکر خودشه.
خب برای اینکه یادی از بیتل ها کنیم، کدوم یکی از ترانه‌هاشون رو به ما پیشنهاد میکنین؟
آهنگی به نام با کمی کمک از دوستانم. این آهنگ ساخته پل مکارتنی و جان لنونه که رینگو استار اینو خونده.
از معدود آهنگایی که رینگو استار خواننده شه.
دقیقاً همینطوره.
خب پس بشنویم With a little help from my friends با صدای رینگو استار از گروه بیتل ها. به این ترتیب به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. با آرزوی آدینه‌ای خوش، آرام و بدون از دردسر، بدور از دردسر برای شما. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما. تا فردا.